أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیه 11 شروع شد. تنبیه 11 در رابطه با این بودش که ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی آیا نجس هست یا نجس نیست. پس گفتم اگر دست من با هر دو طرف علم اجمالی برخورد بکنه، این که یقینا نجس شده، ملاقی با نجس صدق میکنه. هر دو تا دست من هر کدوم با یکی از اطراف علم اجمالی برخورد بکنه، اینجا هم که یک علم اجمالی جدید ایجاد میشه، همونطوری که اون دو تا ظرف یکیش نجسه، دو تا دست من هم یکیش نجسه. حالا اگر دست من فقط با یک طرف علم اجمالی برخورد بکنه، آیا دست من نجس میشه یا نه؟ ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی آیا نجسه و وجوب اجتناب داره یا نداره؟ خب این گفتیم بحث مهمیه، کاربردی، مسائل اصولی خوبی اینجا مطرح شده و کلام مرحوم آخوند رو ما در این زمینه دیروز توضیح دادیم که مرحوم آخوند کل مسئله ملاقی رو 3 صورت کرد. گفت در یک صورت اجتناب از ملاقی لازمه، در یک صورت اجتناب از ملاقا لازمه، در یک صورت هم اجتناب از ملاقی لازمه، هم اجتناب از ملاقا لازمه. حالا ما خودمون می‌خوایم وارد بحث بشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه مسئله هستش که باید مبنامون در این مسئله مشخص بشه که اصلاً ملاقی نجس که میگن نجسه، از چه باب میگن نجسه؟ خب ما نجاسات در اسلام چند تایه؟ 10 تایه یا 11 تایه بعضی هم میگن. خب مثلا بول نجسه، منی نجسه، دم نجسه، قائط نجسه. خب میگن ملاقی با نجس هم چیه؟ نجسه. پس ملاق نجسه نجسم، یعنی دست منم به کلب بخوره، دست من به میته بخوره، دست من به دم بخوره، ملاقی نجس هم نجسه. این که میگن ملاقی نجس نجسه، از چه باب نجسه؟ یعنی به خاطر اینکه مثلا دست من درش ذرات خون وجود داره، یعنی همون نجاست خونه که به خاطر اون میگن ملاقی نجسه، یا اصلا ربطی به اون نداره؟ چه دست من درش ذرات خون وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، همین که ملاقات بکنه نجس میشه. چه دست من که مثلا به میته خورده، خب ذرات میته که قابل انتقال نیستش، فقط دستم به میته خورده، پس بعضی از نجاست ها اصلا قابل انتقال هست، بعضی اصلا قابل انتقال نیست. ملاقی چرا نجسه؟ چرا دست من که به یکی از نجاست های دهگانه بخوره نجس میشه؟ اینجا دو تا نظریه اصلی وجود داره. بعضی هم میگن نجاست ملاقی تعبدی. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما کاری نداریم این دست شما که به نجس میخوره نجس سرایت میکنه یا نمیکنه. دست که به نجس خورد ملاقی نجس میشه، تعبدن نجس. یعنی ملاقی نجس میشه یک عنوان 11 از نجاسات. همونطور که کلب نجسه، دم نجسه، میته نجسه، ملاقی با نجس هم یکی از نجاساته، میشه نجاست 11. ملاقی با یکی از نجاست های دهگانه هم تعبدن نجسه، خودش یک نجس مستقل، اصلا ربطی به اونا نداره. یعنی اینطوری نیست که دست من که به کلب میخوره چون کلب میاد داخل دست من، یا میته میاد، یا دم میاد، یا خون میاد داخل دست من نجسه. نه، اصلا ربطی به اون نداره. تعبدن شاهده گفته ملاقی با نجس هم چی؟ نجس. لذا خودش میشه یک عنوان 11. تعبدن ملاقی با نجس نجسه، لذا احکام اون نجاست دهگانه هم نداره، خودش مستقله دیگه. یعنی مثلا کلب اگر نجس باشه مثلا چجوریه؟ کلب اگر نجسه مثلا باید خاکمالی بکنی؟ اگر سگ یک ظرفی و اردم دو شما بخوره خاکمالی لازمه، تعفیل لازمه، نمیدونم بول اگر نجس شده باشه دوبار شستن لازمه، ولی ملاقی دیگه اون احکام نداره دیگه. مثلا ملاقی با کلب دیگه احکام کلب نداره، ملاقی با بول دیگه دوبار شستن لازم. چرا؟ چون ملاقی خودش شد چی؟ خودش شد یک نجس مستقل، ربطی به بول نداره، ربطی به کلب نداره، ربطی به میته نداره. مثلا مس میته غسل واجب میکنه، ولی مس ملاقی با میته دیگه غسل واجب نمیکنه، چون ملاقی ربطی نجاستش به میته نداره. پس میگیم نجاست ملاقی چیه؟ تعبدی هست. مشهور اصولیون
جدید
آره
میشه
11 میشه 11 خودش اگه عنوان مستقله و احکام خاص خودشو داره. مثلا یک چیزی با بول نجس بشه دو بار شستن لازم داره، ولی ملاقی با بول که دست من باشه نه، این یه بار بشورم چی میشه دیگه؟ پاک میشه، چون این ملاقی با بول دیگه بول نیستش. کلب خاکمالی کردن لازم داره، ولی ملاقی با کلب که دست من باشه این دیگه خاکمالی کردن لازم نداره، چون خب مشهور اصولیان قائل به اینه، میگن ملاقی نجاستش چیه؟
لمس المیت چجوریه که مثلا با مرده
که میته را اگر کسی مس بکنه قصد واجب میشه، ولی شما یکی دست شما که به میته خود را مس بکنه دیگه قصد واجب نمیشه. چرا؟ چون دست شما یک نجاست جداگانه که به میته اصلا رفت نده، گرچه دست شما که نجس شده به خاطر ملاقی با میته، ولی احکام میته بر ملاقی میته بار نمیشه. بهش میگیم نجاست ملاقی چیه؟ تعبدی. مشهور اصولیانی همینو میگه. نه خود کل بگم مستقیما دهن بزنه به یک ظرفی اردموزش ما که اون نجاست کل بهش سرایت کرده خاکمالی میخواد، ولی شما دست بزنی به سگ، مثال رو دست پیاده کنی، یا عبای شما بخوره به سگ تر هم باشه، مثلا سگ تر باشه، این عبای شما که تر شده این دیگه خاکمالی لازم نداره. اون احکام خاص مال چیه؟ مال خود سگه، تعفیر و خاکمالی کردن. مال ملاقی سگ دیگه اون احکام بار نمیشه. خب مشهور گفتیم نظریه اینو قائلن، در مقابل مشهور بعضی ها میگن نه، ملاقی نجاستش از باب سرایته، یعنی ملاقی که نجسته به خاطر چیه؟ به خاطر که نجاست ملاقا سرایت کرده به نجاست به ملاقی، لذا ملاقی هم میشه چی؟ نجس. یعنی من دست میزنم به خون، چون خون سرایت کرده به دست من، دست من میشه نجس، تعبدی در کار نیست. چون من دست میزنم به کلب، چون ذرات کلب به دست من سرایت کرده، دست من میشه نجس، از باب چیه؟ سرایت. گویا این که شما خون رو چیکار میکنی؟ بول و خون رو انگار یه لیوانه شما نصفش بکنی، نصفش بکنین چی میشه؟
هر
دو تایی میشه نجس. این دست شما هم انگار همونه، دست که به خون بخوره چی میشه؟ انگار شما ظرف خون رو دو قسمتش کردی، یه قسمتش ظرفه، یه قسمت دست شمایی. پس ملاقی نجس که نجسه از باب سرایته، یعنی همون نجاست دهگانه سرایت کرده به ملاقی، لذا ملاقی یک نجاست یازدهم در اسلام حکم همون ملاقا رو پیدا میکنه. اگر با میته ملاقات بکنه این دست شما هم حکم چی رو پیدا میکنه؟ میته. با دم ملاقات بکنه دست شما حکم دم رو داره، با بول ملاقات بکنه دست شما حکم بول رو داره، لذا بول که دوبار شستن لازم داره، دستی هم که با بول ملاقات بکنه دوبار شستن لازم داره. اگر سگ 7 بار خاکمالی لازمه، دستی هم که به سگ بخوره 7 بار بعد چی بشه؟ خاکمالی بشه.
دستی هم با این دست چون این حکم همون
آره دیگه، بله تعبدن همون میشه دیگه، چون میگن ادباب توسعه.
چون این حکم همون
آره دیگه، بله دیگه، چون میگن ادباب توسعه در، یعنی همون نجاست دهگانه همون توسعه پیدا کرده. دست ما هم شد چی الان؟ شد کلب، دست ما هم شد میته، دست ما هم شد دم، دست ما هم شد بول. پس میگن نجاست ملاقی ادباب توسعه در، لذا میگن نجاست از چی به چی سرایت کرده؟ نجاست از ملاقا به ملاقی سرایت کرده میگن. این پس یک نظریه که اینو ابن زهره از علما از قدما قائل به این بوده. یک تعبیر به سرایت هم میکنن، ولی مرادشون سرایت ظاهری و فیزیکی نیست. میگن ملاقی نجسه و نجاست ملاقی هم از کجا سرایت کرده؟ از ملاقا. اما نه اینکه نجاست ملاقا در ملاقی وجود داره، نه، ملاقا سبب شده برای نجاست ملاقی. مرادشون از سرایت چیه؟ اینه، یعنی دست من که به دم بخوره نجس، دست من و دم توسعه پیدا کرده، دست من هم شده دم، نه از باب اینکه سبب نجاست دست چیه؟ اصابت کردن به ملاقای یعنی ملاقا میشه سبب و علت برای نجاست ملاقی. چرا ملاقی شد نجس؟ به خاطر نجاست ملاقایه که شارع گفته ملاقی نجسه، ولی نه از باب توسعه در نجاست که اون دمه دوتا بشه، اون بوله دو قسمت بشه، یه قسمتش بیاد رو دست من. نه، دست من اصلا درش بول و دم و اینا وجود نداره. میگن رابطه چی وجود داره؟ سبب و مسببی. یعنی میگیم سرایت کرده ملاقی رو کی نجس کرده؟ شارع. نه اینکه چون دم وجود داره دست من شده نجس، نه اینکه چون دم وجود داره دست من شده نجس، نه، شارع ملاقی رو نجس کرد، شارع ملاقی رو نجس اعلام کرده، ولی سببش چی بوده، علتش چی بوده؟ ملاقا. این در حقیقت همون تعبدیه که علتش هم براش ذکر شده که شارع چرا ملاقی رو نجس اعلام کرده، علتش چی بوده؟ میگن چون ملاقا سبب شده برای نجاست چی؟ ملاقی. خب این مبانی که وجود داره در رابطه با ملاقی، حالا این مبانی در رابطه با چی؟ این مبانی در رابطه با ملاقی با نجسه. ملاقی با نجس چرا نجسه؟ به خاطر یکی از این مبانی. محل بحث ما ملاقی با نجس نیست، ملاقی با یکی از اطراف علمه، علم مالیه. ولی ما از این مبانی میخوایم تو محل بحث هم چیکار کنیم؟ بهره گیری کنیم، بهره ببریم و استفاده بکنیم. حالا بریم وارد اصل محل بحث ما بشیم. اصل محل بحث ما چیه؟ ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یکی از دو تا کاسه نجسه. علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه. بعدن ملاقات ایجاد میشه، دست من با یکی از دو تا ظرف اصابت میکنه، دست من با یک کاسه اصابت میکنه، دست من که اسمش ملاقیه نجس میشه یا نجس نمیشه؟ دست من که ملاقیه با یکی از اطراف علم اجمالی نجس میشه یا نجس نمیشه؟ اینجا مشهور قریب به اتفاق اصولیون میگن نه، ملاقیه با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیستش. چرا ملاقیه با یکی از اطراف علم اجمالی نجس نیست؟ آره، ما به لحاظ ملاقات علم اجمالی داریم مطرح میکنیم. آره، صورت اول جاییه که علم اجمالی داشتیم اول، بعدن چی ایجاد شده؟ ملاقات ایجاد شده. پس اول من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، بعدن دست من با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات ایجاد میکنه. پس اول علم اجمالی، بعدن ملاقات. در این صورت مشهور اصولیان گفتن ملاقی نجس نیست، ملاقی وجوب اجتناب نداره. چرا؟ میگن ما در مقدمه دوم اگر یادتون باشه گفتیم اگر معلومه بالاجمال جزء الموضوع باشه، احکام تمام الموضوع بار نمیشه. نجاست حکمیه که بر تمام الموضوع بار میشه. نجاست حکمیه که بر چی بار میشه؟ ملاقی با نجس. ملاقی با نجس چی؟ نجس. ها، ملاقی با نجس نجس. پس نجاست حکمه، موضوع چیه؟ ملاقی با نجس. ملاقی با نجس دو تا جزء داره، ملاقات به علاوه ملاقات با چی باید رخ بده؟ با نجس رخ بده. من الان دو طرف علم اجمالی داریم، ملاقات اگر با دو طرف علم اجمالی دست من ملاقات بکنه، موضوع احراز میشه، چون ملاقات رخ داده، نجس هم که بوده. ولی اگر من با یکی از اطراف علم اجمالی دستم برخورد بکنه، اینجا فقط جزء الموضوع محقق شده، تمام الموضوع محقق نشده. جزء الموضوع چی فقط محقق شده اینجا؟ اینجا ملاقات اتفاق افتاده، ولی احراز نکردیم که ملاقات با نجس بوده، چون ملاقات با چی اتفاق افتاده؟ با یکی از اطراف علم اجمالی. خب وقتی جزء الموضوع محقق شده که ملاقاته، شما نمیتونی احکام تمام الموضوع که ملاقات با نجسه که باعث نجاست میشه چیکار کنی؟ بار بکنی. اگر دست شما ملاقات با هر دو طرف میکرد میشد مانی بار بکنی. اگر دست شما ملاقات با هر دو طرف میکرد میشد ملاقی با نجس و نجس میشد. ولی دست شما که با یک طرف علم اجمالی ملاقات کرده، دست شما میتونیم بگی الان ملاقات کرده با نجس؟ نه، چون من یک طرف علم اجمالی رو دست دادم، نمیدونم این طرف علم اجمالی نجس هست یا نجس نیست. پس اینجا اجتناب کردن از ملاقی لازم نیست، بلکه این ملاقی اگر نجس بخواد باشه، یه نجاست جدید، شک میکنیم که دست من پاکه یا نجسه، اساس طهاره نسبت به او جاری میشه. پس ملاقه ها که وجوب اجتناب داره از باب علم اجمالی مالی، دست من که ملاقات کرده با یک طرف علم اجمالی، یک نجاست جدید هستن، جدید هستن، شک میکنم که دست من نجسه یا پاکه، اساس طهاره نسبت به او بدون معارض جاری میشه. اما اگر این دست دیگه من بزنم به اون کاسه، اینجا دیگه اساس طهاره تو دست من جاری، چرا؟ چون معارض داره، چون الان علم اجمالی دارم، یا دست راستم نجسه یا دست چپم نجسه. ولی اگر یک دست بزنم به یک طرف علم اجمالی، اینجا نه دیگه، اساس طهاره تو دست من جاری میشه، معارضی هم وجود نداره. پس ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، یک کلمه بخوایم بگین، چرا نجس نیست؟ چون ملاقات با نجس احراز نشد. ملاقات با چی صورت گرفته؟ ملاقات با مشتبه و نجاسه اتفاق افتاد. مشتبه، ملاقات با مشتبه که باعث نجاست، اونی که از عناوین هستش ملاق نجسه، نجسون، ولی ملاقی با مشتبه که نجس نیست. از اون دوتا اجتناب واجبه،
ولی ملاقی با
یکیش، ملاقی با احسن، دست شما اگر به هر دو بخوره چی میشه؟ که با نجس ملاقات کرده، دست شما میشه ملاقی با نجس. دو تا دست به هر کنون به یکی بخوره، علم اجمالی که تو ظرف ها بود منتقل میشه به دست ها. یکی از دو دست یقینا چیه؟ نجس. ولی یک دست اگر به یکی بخوره که بگیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، اینجا دلیلی برای اجتناب از دو وجود، شک هم بکنیم، اساس طهارت جاری میشه، اساس البراءت چی میشه؟ جاری میشه.
مثلا اگه دو تا دست به همون طرف بخوره که مشکلی نداره؟
اونم نه، دو تا دست شما به یک طرف بخوره، اونجا هم میشه همون ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی. خب اینجا عبارت آقای خویی رو نوشتیم میخونیم. ایشون در مصباح الاصول میگه فلا ينبغ الشك في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لان الوجوب اجتناب عن ملاق النجس موضوعه مركب من امرين، هم بعد نجس باشه هم بعد ملاقات رخ بده، و علم اجمالی به نجاست یکی از دو تا مایه نمی باشد مگر علم به ما جزء الموضوع، و جزء دیگر که ملاقات باشه مشکوکه. ولا یکون العلم نجزا له فیرجع عند الشک فیه الى اصالت عدم ملاقات با نجس یا اصالت طهاره. این که ایشون میگه ملاقات مشکوکه یعنی چی؟ ملاقات با نجس، ملاقات که اتفاق افتاده، ولی اینکه ملاقات با نجس اتفاق افتاده یا نه مشکوکه. پس تمام الموضوع که ملاقات با نجس بود احراز نشده، رضا اجتناب از ملاقی لازم نیست. خب در مقابل گفتیم ملاقات با نجس، آره، که دو تا جز، یکی ملاقات یکی نجس، کدومش احراز شده؟ ملاقات اتفاق افتاده ولی ملاقات با نجس اتفاق نیفتاده. در مقابل گفتیم مرحوم ابن زهره قائل شده که نه، اجتناب از ملاقی هم لازمه، و ایشون میگه اجتناب از ملاقی چرا لازمه؟ چون میگه ملاقی همون توسعه یافته ملاقات داشته باشه. تو ملاقی با نجس چی میگه ایشون؟ میگه اگه یک چیزی با کلب ملاقات بکنه، انگار کلب توسعه پیدا میکنه، دست شما هم میشه حکم کلب. دست شما با دم ملاقات بکنه، دم توسعه پیدا کرده، دست شما هم حکم دم رو پیدا میکنه. دست شما با بول ملاقات بکنه، انگار بول که نجاست توسعه پیدا کرده، دست شما هم حکم با بول رو پیدا میکنه. تو محل بحث دست شما با چی ملاقات پیدا کرده؟ با مشتبه، نه با دم، نه با کلب، نه با بول، کلب نه با بول. میگه ها اینجا انگار مشتبه توسعه پیدا میکنه، پیدا میکنه. مشتبه حکمش چی بود؟ وجوب اجتناب داشت. همون اجتنابی که مشتبه داشت شامل ملاقیش هم، چون دست شما که به مشتبه خورده، مشتبه توسعه پیدا میکنه. اگر ملاقی با نجس ملاقات بکنه، نجس توسعه پیدا میکنه. اگر ملاقی با مشتبه ملاقات بکنه، همون احکامی که مشتبه داشت شامل ملاقی هم میشه. ایشون میگه اجتناب از ملاقی از شعون اجتناب از ملاقایه، یعنی اجتناب از ملاقا واجبه. چرا واجبه؟ چون علم اجمالی داریم دیگه، دو تا اجتناب داره. میگه اجتناب از ملاقا شامل ملاقیش هم میشه. خب پس ابن زهره ایشون این حرف زده، کلام ابن زهره رو مرحوم امام بیان کرده، از عبارت امام میخونیم: هو ابن زهره و من تبعه. بعضی از قدما تابع ابن زهره بودن. اینا چی قائلن؟ میگن ان وجوب الاجتناب عن ملاق النجسه من شعون وجوب الاجتناب عن نفس النجس و ليس وجوب الاجتناب عن الملاقي لاجل تعبد. تعبد آخر وراء التعبد بوجوب الاجتناب عن النجس و يكون المرتكب للملاقي معاقبا على ارتكاب النجس. کسی ملاقی رو مرتکب بشه گویا چی؟ خود نجس مرتکب شده، چون نجس توسعه پیدا کرده. لعدم الحکم للملاقی مستقلا، چون ملاقی حکم مستقلی نداره، ملاقی همون توسعه یافته ملاقای. و بل جمله لیس هنا الا وجوب و اجتناب واحد و هو وجوب الاجتناب عن النجس و لا يتحقق ذلك الا بالاجتناب عن و عن حواشی و ملاقیاته. همون مشتبه توسعه پیدا میکنه، نجس همون اجتناب از نجس، اجتناب از مشتبه شامل ملاقیاش هم میشه. چرا؟ چون ملاقی همون توسعه یافته ملاقا هستش. خب دلیل ایشون برای این حرف چیه؟ 3-4 تا دلیل برای کلام ایشون ذکر کرد. ایشون در حقیقت قائله که نجاست ملاقی همون نجاست ملاقایه. ملاقا توسعه پیدا میکنه، انگار شما یک ظرفی داشتی، ظرف رو دو نصفش میکنی. چطور اگر یک ظرف نجس رو دو نصف میکنی چی میشه؟ هر دو تا ظرف حکمه یکی رو داره. الان دست شما هم که به ظرف نجس اصابت بکنه، دست شما هم میشه انگار همون ظرف نجس. هر حکمی که ظرف نجس داشت، دست شما هم همون حکم رو پیدا میکنه. دست شما به مشتبه ملاقات بکنه، همون حکمی که مشتبه داشت دست شما پیدا میکنه. خب ایشون به ادله تمسک کرده ابن زهره، بعد ادله ایشون رو باطل بکنیم. یکی از ادله که ایشون تمسک کرده روایت عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. میگه آمد خدمت امام باقر علیه السلام یک مردی، گفت وقعت فعرتون فی خابیتن فی ها سمنون او زیتون. ما یک بشکه روغن داشتیم، یه موش افتاده توش. فما ترافی اکلهی، چیکار کنیم؟ حالا موش افتاده مرده تو دبه روغن، روغن بخوریم یا نخوریم؟ حضرت فرمودن لا تأکلهو، نباید بخوری. ظاهرن چی بوده؟ روغن مایه بوده یا جامد بوده؟ مایه بوده، چون اگر جامد باشه تو روایت داشتیم دیگه ما حولشو جمع میکنی دیگه پاک میشه، اما چون روغن مایه موش افتاده همش چی میشه؟ نجس میشه. حضرت فرمودن نباید بخوری. مرد برای سنگین بود، گفت الرجل الفعرت و احزن علیه من ان اترک طعامی من اجلها. موش خیلی کوچیکتر از اینه که من به خاطر موش بخوام یه دبه روغن رو بزنم کنار. موش به خاطر موش آدم دبه روغن رو میذاره کنار. حضرت بهش فرمودن انک لم تستخف بالفعره، تو موش رو اینجا سبک نشمردی که میگه موش دارم به خاطر موش. انما استخففت به دینک، این حکم الهیه، تو حکم الهی رو داری اینجا سبک میشماری. ان الله حرم المیت من کل شیء، چون خدا میت رو چیکار کرده؟ حرام کرده. خب این چجوری به این روایت ایشون تمسک کرده؟ برای استدلال به چی ایشون تمسک کرده؟ ایشون میخواد بگه که ملاقی توسعه یافته ملاقایه، ملاقی از شؤون چی حساب میشه؟ ملاقا حساب میشه. شاهدش میگه نگاه کنین، راوی میخواست موش بخوره یا میخواست روغن بخوره؟ میخواست روغن بخوره، وگرنه موش که نمیخواست بخوره که. اما امام علیه السلام فرمودن که تو اگر این روغن رو بخوری گویا موش خوردی، گویا میته خوردی. چون امام فرمودن ان الله حرم المیته من کل شیء، تو اگر از این روغن استفاده بکنی گویا این که میته خوردی، با اینکه اون شخص که نمیخواست میته بخوره. اون شخص میخواست روغنی که با میته ملاقات کرده رو بخوره. پس امام حکم میته رو بر چی بار کردن؟ بر روغنی که ملاقات با میته کرده بار کردن. این یعنی توسعه در نجاست، یعنی ملاقات چیه؟ میته. ملاقی چیه؟ روغنه. امام میگن تو اگر روغن بخوری گویا میته خوردی، چون میگن که تو به موش سبک نشمردی، بلکه دین رو سبک شمردی، چون خداوند میته رو حرام کرده. اون که نمیخواد میته بخوره، میخواد روغن بخوره. پس امام علیه السلام همون حرف ابن زهره رو دارن میگن. ابن زهره چی میگه؟ میگه ملاقی، توسعه یافته ملاقای، ملاقی از شؤون ملاقای. اگر ملاقا میته، یه دست منم که به میته بخوره حکم چی رو پیدا میکنه؟ میته. روغنی که به میته اصابت کرده حکم چی رو پیدا کرده؟ میته رو پیدا کرده. پس ابن زهره با استدلال به این روایت قائل شده که ما بعد از ملاقی هم چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. خب نسبت به این استدلال به این روایت آیا تمامه یا تمام نیستش؟ به این روایت هم اشکال سندی کردن، هم اشکال دلالی. اشکال سندی به این روایت کردن، گفتن عمرو بن شمر در این روایت هست نشده، لذا این روایت قابل استدلال از لحاظ سندی نیستش. از لحاظ دلالی هم دو تا اشکال به روایت شده. یک اشکال که مرحوم آقای خویی و مرحوم امام خمینی مطرح کرده، میگن اصلا این تیکه‌ای که امام باقر فرمودن انک لم تستخف بالفعر و انما استخففت بدینک ان الله حرم المیت من کل شیء، اصلا امام در این جهت در مقام بیان حکم ملاقی اصلا نیستن که ملاقی رو بعد اجتناب بکنی یا نه بعد اجتناب بکنی. امام رو این نکته متمرکز شدن و توجه دادن که آقا خدا میته رو حرام کرده، خدا میته رو حرام کرده، و در این که میته حرامه دیگه کوچیک و بزرگم نداره. شتر بمیره میته و حرامه، موشم بمیره میته است و حرام. امام میخواستن این ذهنیت سائل رو باطل بکنن، که در ذهنیت سائل مودش که میته چون موشه و کوچیکه، این نمیتونه اردن بزرگ شما که نجس باشه و نجس بکنه. حضرت میخواستن ذهنیت رو باطل بکنن، بگن نه، تو به کوچیکی موش نگاه، تو به بزرگی حکم خدا نگاه بکن، که خداوند گفته میته حرامه و در حرمت میته فرقی بین کوچیک و بزرگش نمی کنه. پس نکته این بوده اصلا. امام کاری ندارن که بخوام بگن که اینجا توسعه در نجاست بوده و ملاقا اینجا دو قسم شده، ملاقا سرایت کرده به ملاقی. امام اصلا در مقام بیان این جهت نیستن. پس این نکته روایت این بود. خب اینجا عبارت آیت الله خویی رو میخونیم از مصباح: کیفه والخبر غیر ناظر الی هذه الجهه، اصلا که ملاقی و ملاقا حکمش چیه؟ توسعه سرایت تعبده. چون سائر استبعد کون الفعر مع سقرها موجبه للنجاسه، سائل بعید دونسته بود که موش با کوچیکیش موجب نجاست به آن چیزی که در بشکه بوده که روغن بوده بشه، که خود راوی هم میگه الفعر احون علیه، موش خیلی کوچکتر از این حرفایه. امام رد کردن این حرف سائل رو، گفتن ان الله حرم المیت من کل شیء، و در میته لا فرق بین الکبیر و به اندازه بند انگشتم لاشه میته باشه نجس. فقایت و ما یستفاد من خبر اینه که نجاست یک شی موجب حرمتش میشه و مستلزم نجاست ملاقیش میشه و حرام بودن ملاقیش میشه. اما اصلا در این روایت هیچ مطلعی وجود نداره که دلالت بکنه که نجاست ملاقی آیا همان نجاست ملاقایه و آیا حرمتش همون حرمته یا نه دوتایه. اصلا امام در مقام بیان این جهت نیست که نجاست ملاقی از باب تعبده یا از باب، امام میگن روغن که به میته خورده نجس شده. چرا روغن که به میته بخوره نجس میشه؟ چون ملاق نجسه، نجس. حالا که روغن که نجس شده از چه بابه؟ از باب این که میته دو قسم شده آمده توی روغن، توسعه در ملاقایه یا نه تعبدن ملاق نجسه. از روایت اصلا این مطلب برداشت نمیشه. مرحوم امام هم فرمودن که همین ان الاستدلال مبنی علی ان قوله علیه السلام ان الله حرم المیت من کل شیء مسوغ لبیان نجاست الملاقی للفعره، امام علی در مقام بیان این بوده که ملاقی چرا نجس میشه؟ نه، این خلاف ظاهره، بلکه ظاهرا این جمله امام بلای بیان رد قول سائله، که سائل میگفت فره احون علیه، موش خیلی کوچکتره. امام فرمودن این حرف تو استخفاف حکم اللهه، چون که تعلق گرفته از حکم حرمت به هر میتی کوچک باشه یا بزرگ باشه. خب این اشکال اول که اصلا این در این جهت نیست. اشکال دوم اینه که اصلا امام در مقام بیان حکم ملاقی هم باشه، امام فقط چی فرموده در این روایت؟ که ملاقی نجسه، ولی علتشو که بیان نکرده که ملاقی چرا نجسه. آیا به سبب تعبدی که ملاقی نجسه، یا به سبب سرایته؟ سرایت هم باشه به نحو توسعه، یا فقط همین که ملاقات سبب بوده برای علت نجس شدن ملاقی. این جهاد اصلا از روایت هیچ استفاده. امام فرمودن روغن چون به میته اصابت کرده، با میته ملاقات کرده، روغن میشه نجس. اون جمله‌ای که امام گفتن ان الله حرم المیته، نه اینکه میخواستن به سوال بگن تو میته خوردی، میخواستن بگن میته کوچیک یا بزرگش نجسه، ملاقیش هم میشه چی؟ نجس. اما ملاقی با نجس چرا نجس شده از باب توسعه، یا اما ملاقی با نجس چرا نجس شده از باب توسعه، یا از باب سرایت، یا از باب تعبده، امام اصلا در مقام بیان این جهت نیستن. پس از این روایت نمیتونیم به نفع ابن زهره استفاده بکنیم، که ابن زهره چی میخواست بگه؟ بگه ملاقی که نجسه از باب توسعه، لذا ملاقی حکم ملاقا رو داره، لذا در محل بحث ملاقی با مشتبه حکم مشتبه رو داره که وجوب چی باشه؟ اجتناب باشه. پس این دلیل اول ابن زهره تمام نبود، دو سه دلیل دیگه هم بیان کرده، انشاءالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.